بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا بينا طبيب قلوبنا الشفيع ذنوبنا على هدى المعين الرسول المسدد المحمود أحمد سیرفی با عده از اصحاب امام صادق خصیصین رسیدن خدمت ایشون و دیدن که حضرت گریه میکنن و مناجات میکنن. وقتی سبب گریه حضرت رو پرسیدن، حضرت فرمودن که من امروز در کتاب جعفر نگاه میکردم، همون کتابی که همه علوم در اون کتاب هست و در میلاد امام عصر قائممون نگاه میکردم و طول غیبت ایشون، و میدیدم که به خاطر طول غیبت ایشون اکثر شیعیان از دین بر میگردن و شکهایی در قلوب شیعیان به وجود میاد و اکثرا ربقه اسلام رو از گردن باز میکنن، یعنی بیدین میشن، و این امر باعث شد که حزن بر من مستولی بشه و اشکم جاری بشه. بعد اینها درخواست کردن که آقا از مطالبی که میدونید به ما هم بگید، ما رو هم شریک کنید در این علم خودتون در این زمینه. فرمود که خداوند در قائم ما از رسول سه تا خصلت گذاشته. یکی تولدش مثل تولد موسی علیه السلامه، غیبتش مثل غیبت عیسی علیه السلامه، و کندی امر فرجش مثل کندی امر نوحه. و بعد خداوند عمر ایشون رو مثل عمر حضرت خضر قرار داده. بعد گفتن آقا توضیح بده این مطالب رو. فرمود فرعون وقتی متوجه شد که شخصی به نام موسی بن عمران از بنی اسرائیل ظهور میکنه و سلطنتش رو واژگون میکنه و امسال سالیه که موسی متولد میشه، به وسیله اون پیشگوها و کاهنها اینا متوجه شد، لذا دست به قتل عام اطفال بنی اسرائیل زد که 20,000 کودک رو کشت. یعنی بچه هایی که تو اون سال به دنیا آمده بودن، شکمهای زنها رو که حامله بودن باز میکرد و جنینها رو به نیل میریخت، ولی خداوند خواست ایشون حفظ بشه، لذا آورد گذاشت تو بغل خود فرعون و در آغوش خود فرعون بزرگش کرد و بعد سرنگونش کرد. فرمود همین جورم هست تولد قائم ما که بنی امیه و بنی عباس این همه کشتند از اولاد پیامبر رو برای حفظ سلطنت خودشون، کشتند به هوای اینکه مهدی هستن اینها، ولی از اونجایی که خداوند میخواست ایشون رو حفظ میکنه. امام صادق هنوز نیامده امام زمان دیگه، میفرماد خداوند ایشون رو حفظ میکنه و از دسترس اونها به دور میداره. بعد فرمود غیبتش به مانند غیبت حضرت عیسی علیه السلامه، چرا که یهود و نصارا اتفاق کردن همگی بر کشته شدن عیسی، که عیسی کشته شد، ولی خداوند سبحان فرمود و ما قتلوه و ما صلبوه ولکن شبه لهم، عیسی نه کشته شد و نه به صلیب کشیده شد بلکه به آسمان عروج کرد، امر بر اینا مشتبه شد. این فیلم ها هم که دیدید درست میکنن مصائب مسیح و فلان و اینها، اینا اشتباهیه که مسیحی ها مرتکب شدن، یعنی در خود اون زمان خود اینا نمیدونستن واقعا عیسی رو به صلیب کشیدن یا دیگری رو، که داستانش رو عرض کردیم چجوری بود واقعش. میگه همین جورم هست قائم ما، غیبت ایشون که وقتی غائب میشه یه عده میگن چی؟ میگن که اصلا ایشون به دنیا نیامده، هنوز به دنیا نیامده، بعدم به دنیا میاد. یه عده میگن که نه به دنیا آمده ولی از دنیا رفته. اینا اقوالیه که الان میبینیم تو این زمانه ها. یه دی میگن که اصلا امام 11 هم عقیم بوده، و عجیب اینه که این خبری که امام صادق 1200 سال پیش به ما داده الان ماهواره داره همینو تبلیغ میکنه که امام 11 هم عقیم بوده اصلا، و میفرماد گوینده این حرف کافره، کسی این حرفو بزنه کافره. و گوینده دیگه که عصیان خدا رو میکنه، از دین به در میشه، میگه که ائمه بیشتر از 12 تا هستن، 13 تا و 14 تا و هم ادامه داره. و دیگری پیدا میشه و میگه که روح قائم به زبان دیگران حرف میزنه، یعنی ایشون مرده یک روحیه اما میاد تو قالب کس دیگه حرف میزنه و صحبت میکنه و از این حرفا. بعد فرمود اما کندی امر غیبتش مثل کندی امر کندی فرجش مثل کندی حضرت نوح. بعد داستانش رو گفتیم دیشب که حضرت نوح علیه السلام وقتی که ظلم و ستم کفار خیلی زیاد شد نفرین کرد، بعد جبرئیل 7 تا هسته خرما آورد برای ایشون، گفت این هسته ها رو بکار و برو سراغ مردمت، قومت و دعوتشون کن به سوی خداوند که خدا به تو اجر میده تا این درخت های خرما میوه بدن. وقتی از اون خرما خوردی نفرین کنی دعات مستجاب میشه. گفتیم چند سال طول میکشه هسته خرما کاشته بشه میوه بده؟ 15 سال، یعنی به اندازه بلوغ انسان. چون نخل با انسان یه شباهتهایی دارن، به خاطر همینه در روایات خیلی تأکید شده به خوردن خرما، برای خیلی از بیماری ها شفا بخشه. خرما نخل، رسول اکرم فرمود اکرمو عمتکم نخله، عمه خود نخل را گرامی بدارید. درخت نخل عمه ما انسان هاست. حالا چجوری عمه ما میشه؟ چون از اضافه گل آدم آفریده شد، لذا میشه خواهر آدم. خواهر آدم میشه عمه انسان. و شباهت های زیادی بین نخل و انسان هست. یکیش اینه که نخل راستخیزه، صاف میره بالا، مثل درختهای دیگه شاخ و برگ نمیزنه. شباهت دیگهش اینه که نرماده داره، مثل انسان که نرماده داره. شباهت دیگهش اینه که نرماده نخل تعاشق دارن، یعنی خم میشن طرف هم دیگه. درخت نر خم میشه طرف ماده، ماده هم خم میشه طرف او. شباهت دیگهش اینه که اگر سر نخل بریده بشه میمیره، مثل انسان که سرش بریده بشه میمیره. اما درخت های دیگه اینجوری نیستن، سر درخت رو ببری از بغلا شاخه میزنه میاد بیرون. شباهت دیگهش اینه که عضوی از نخل وقتی بریده بشه دیگه در نمیاد، مثل انسان عضوش بریده بشه، ولی درخت های دیگه نه، شاخه رو قطع میکنی دوباره شاخه میزنه. شباهت دیگهش اینه که در 15 سالگی به بلوغ میرسه، مثل انسان که در 15 سالگی بالغ میشه. و یه سری شباهت هایی داره که کار نداره. مثلا تو آب اگر غرق بشه میمیره، نخل تو آب غرق بشه میمیره مثل انسان. لذا خوردن خرما خیلی خاصیت داره، خیلی خواصی داره. مخصوصا 7 دانه خرما ناشتا بخوره انسان که از امیرالمؤمنین روایت شده، برای بدن خیلی خاصیت داره. و خرما تقریبا تنها قندیه که چاق نمیکنه انسانو، تنها قندیه که انسانو چاق نمیکنه، قوت میده اما چاقی نمیاره. خب 15 سال طول میکشه خرما بده. گفت اینا رو بکار، خرما داد، خوردی، دعا کردی، دعات مستجاب میشه. و به قومت خبر بده این بشارت رو، به قومت بگو. حضرت نوح این کار رو کرد، به قومش هم خبر داد. 15 سال طول کشید خرما داد، جبرئیل نازل شد، این خرماهایی که رسیده بخور، هسته هاشو بکار، اون درخت که سبز شد خرما داد از او بخوری دعات مستجاب میشه. وقتی که حضرت نوح اومد به قومش گفت، طوایف زیادی ایمان آورده بودن بهش، یه مرتبه یه عده گفتن ای بابا این که ما رو سر کار گذاشته، کافر شدن به نوح، ایمان در ایمان راسخ نبودن. یه عارفی از یه جایی رد میشد، توی بازاری به مرغ بریان کرده میفروختن، برگشت به اون آقا گفت یه مقدار از این مرغات بده ما یا دوستانمون بخوریم. گفتش نه آقا باید پول بدید بخورید، نمیشه و فلان. گفت اگر بهمون مرغ ندی مرغات کیش میکنم برن. گفت مرغ پخته میگه پر داره بپره. گفت خلاصه، گفت باشه کیش کن برن. این هم یه کیش کرد، اینا زنده شدن، پر در آوردن رفتن، پرواز کردن. خلق کثیری افتادن دنبال این، تو استاد ما، تو پیر ما، تو معلم ما. با اینا اومد بیرون از شهر، جلو همه شلوارشو کشید پایین، شروع که جیش کردن. گفتن بابا این دیوانه است، بیاید بریم. رفتن، یه عده خسیس و نزدیکانش موندن. گفتن آقا این چه کاری بود شما کردی؟ گفت کسی که با یه کیش بیاد با یه جیشم میره. اینا اونایی که با یه کیش آمده هن. حالا خداوند داره اینجوری اینا رو چیکار میکنه؟ پر میده به قول معروف. آقا اینا هسته ها رو کاشتن، دوباره حضرت نوح دعوت کرد قومشو، 15 سال دیگه صبر کردن، خرما رسید. باز جبرئیل نازل شد، خرماها رو بخورید، هسته ها رو بکار، امتحان باید پس بدن. آیه قرآن میفرماد افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. مردم فکر میکنن گفتن ما ایمان آوردیم تموم شد، امتحان نمیشن، باید امتحان پس بده انسان. و کی یکی از امتحان سر بلند بیرون بیاد؟ دفعه سوم بازی عده دیگه کافر شدن. در اینجا تو این روایت میگه 7 بار تکرار شد این عمل، 7 بار که همه رفتن، فقط 70 خورده‌ای نیفن و 70، یعنی 70 خورده 72 نفر تو بعضی روایات داره باقی موندن، که اونا گفتن 10 بار دیگه این عمل تکرار بشه ما وایستادیم، ما ایمان داریم به تو. لذا 72 نفر سوار کشتی نوح شدن، همون جوری که در کربلا 72 نفر سوار کشتی ابا عبدالله شدن. چون این الحسین مصباح الهدا و سفینه نجات، کشتی نجاته. این کندی امر اجابت، چقدر طول کشید، چقدر دیر فرج حاصل شد برای نوح، که حالا گفتیم در روایات دیگه داریم فرج که رسید خداوند سبحان فرمود میوه های نخلستانی شده بود دیگه، اینا رو جمع کنید برای داخل کشتی، چوباشم ببرید کشتی بسازید. یعنی حکمت داشت این کار که اینا خورمه ها رو جمع کردن، کشتی رو ساختن، به عنوان ماده غذایی اینا رو بردن تو کشتی، چون 40 روز میخوان رو آب باشن. و این 72 نفر سوار کشتی شدن. بعد من دیگه حالا اون قسمت های عربیشو نمیخونم چون طول میکشه، امشب شب سوم باید حدیثو تموم کنیم دیگه. بعد خداوند فاوحى الله عز وجل عند ذلك الی، خداوند وحی کرد به نوح که الان اسفر الصبح عن اللیل، الان صبح دمید از اون شب تار، الان وقت دمیدن صبح شده، چرا که حق صریح شده و ایمانهای کدر از ایمانهای صافی جدا شده. خوب دقت کنید اینو، با مرتد شدن کسانی که خبث طینت داشتن، ایمان آورده بود ولی تو قلبش خالص نبود. تو این امتحانا اینا به در شدن، تو امتحانایی که به انجام شد، لذا اونایی که موندن مؤمنین خالص بودن، مؤمنین یک دست بودن. بعد خداوند فرمود فلو انی اهلکت الکفار و ابغیت من ارتد من التوائف التي كانت آمنت بك لما كنت صدقت وعدی السابق للمؤمنین. وحی کرد به حضرت نوح که اگر من همون دفعه اول کفار رو هلاک می کردم و اینایی که الان مرتد شدن اینا اگه باقی مونده بودن، من اون وعده خودم رو که به مؤمنین دادم، اون وعده‌ای که به مؤمنین دادم دیگه متحقق نمی شد. وعدش چی؟ در سوره نور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. وعده کرده خدا به مؤمنین که اونها رو در روی زمین خلیفه میکنه و دین اونها رو منتشر میکنه و خوف اونها تبدیل به امنیت میشه. خب میگه اگه اینا باقی مونده بودن دیگه اون وعده من متحقق نمیشد. چرا؟ چون هنوز کسایی بودن در میان شما که اینا نفاق تو دلشون بود، اون وعده‌ای که به مؤمنین دادم، به اون کسانی که در توحید خالصن و چنگ به ریسمان نبوت تو زدند که آنها را در زمین خلیفه کنم و دین آنها را منتشر کنم در روی زمین و خوف آنها تبدیل به امنیت شود و با رفتن شک از قلوب تمام زمین رو بندگان من فرا گیرن. بعد خداوند می فرماد چگونه این کار ممکن بود که اونا خلیفه بشن، به امنیت برسن، دینشون منتشر بشه، با اینکه کسایی در میانشون بودن که ضعف یقین داشتن و خبث طینت داشتن و سوء سریرت، بدی باطن داشتن. درست ایمان آورده بودن ولی باطناشون خراب بود و نفاق در وجودشون بود و اگر پای سلطنت می آمد وسط، اون وقت اینهایی که خبث طینت داشتن بروز می دادن این خبث طینت رو و سر سلطنت با برادران خودشون می جنگیدن. چجوری؟ مگر زمان رسول الله همه مسلمان نبودن؟ یار رسول الله نبودن؟ ولی وقتی رسول اکرم رحلت کرد، ارتد الناس بعد رسول الله الا اربع. امام باقر می فرماد بعد از رسول الله همه مرتد شدن مگر چهار نفر: سلمان، ابوذر، مقداد، عمار. اینا بر دین حق بودن، دورو بر امیرالمؤمنین بودن، چقدر شمشیر کشیده شد سر خلافت. بخونید تاریخو، یعنی اگر امیرالمؤمنین سکوت نمی کرد خون و خون ریزی به پا می شد، اصلا اسلام از بین می رفت. حضرت فرمود اسلام الان نوپاست، من اگه بخوام برای حق خودم دست به شمشیر ببرم همینم که از بین میره. به صدیقه طاهره فرمود اگه بخوام حقتو بگیرم، این اشهد و ان محمد رسول الله که میشنوی، اون موقع دیگه شنیده نمیشه. چه فتنه هایی به پا شد، اینا همه مسلمون بودن، مؤمن بودن، در رکاب رسول الله می جنگیدن. اما چی شد؟ نفاق تو دلها بود. دختر پیامبرشونو کشتن به خاطر خلافت. عمر وقتی عمر در خانه امیرالمومنین رو آتیش بزنه، روات اهل تسنن گفتن اینو، گفتن عمر حسنین تو این خونه هستن، حسنینی که رسول الله میگفت اینا میوه دل منه، اینا بچه های منه، گفت هر کی میخوا باشه باشه، هر کی میخوا باشه باشه. فرمود اگر من همون روز اول کفار رو هلاک میکردم و اینا باقی میموندن، امتحان پیش نمیامد، اینا از دین به در نمیشدن، لکاشفو اخوانهم بالعداوه، اون وقت پای سلطنت که میامد وسط، کفار از بین میرفتن، اینا دشمنیشون آشکار میشد. حب ریاست داره، حب جاه داره، حب مال داره، حب شهوت داره، اینا تازه بروز میکنه. یادتون هست اون اوائل انقلاب آیت الله بهشتی فرمود ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت. چند نفر مثل آیت الله بهشتی بوده که شیفته خدمت باشن نه تشنه قدرت؟ حکومت که بیاد بیفته دستمون، معلوم نیست چند نفر غیر الهی بلند بشن. یه انتخابات نمیدونم شورا و مجلس و اینا میشه توی شهر کوچیک، یارو میلیون میلیون پول خرج میکنه برای اینکه به این پست برسه. برای چی؟ برای خدا؟ برای خدا میلیون میلیون پول خرج میکنه خدمت کنه به مردم. چطور یه قرص نون دسته فقیر نمیده قبلش؟ اینا حب مقام، حب پسته که طرفو میکشه. آخرین چیزی که از قلوب صدیقان خارج میشه روایت داریم حب جاهه. کیه که حب جاه نداشته باشه؟ میگه آیت الله کشمیری از عرفا بودن، یکی از شاگردانشون نوشته میگه خیلی ها میامدن پیش ایشون که آقا دستگیری کنه از اینا، ذکر بهشون بده، تربیتشون کنه، پستم داشتن، مقام داشتن. ایشون میگه باشه من دستگیری میکنم، ولی تو بر از پست خودت استیفا بده. ها بعد میگفت طرف میرفت که دیگه میرفت، تو از پستت نمیتونی بگذری. میامدن سراغ ائمه ما، آقا این همه شیعه دارید، دست به شمشیر ببرید. میفرمود شما از پول خودتون میتونید بگذرید، از پولت نمیتونی بگذری، چجوری از خون خودت میگذری؟ لکاشفو اخوانهم بالعداوه. اگه اینا مرتد نمیشدن اون موقع پای سلطنت که میامد وسط، دشمنیشونو با برادران خودشون ابراز میکردن. و حاربوهم علا طلب رئاسه، جنگ میکردن در طلب ریاست، برادرشو میکشت برای اینکه به ریاست. طلحه و زبیر رو امیرالمؤمنین شمشیر کشیدن. زبیر فکر نکنید از اول بد بود، زبیر یار دوش به دوش امیرالمؤمنین بود حتی تو جریانات غصب خلافت. اما امیرالمؤمنین که خلیفه شد، امیرالمؤمنین که خلیفه شد معاویه نامه نوشت، معاویه نامه نوشت زبیر من از اهل شام، از چه پدر سوخته ای معاویه، الله اکبر، من از اهل شام برای خلافت تو بیعت گرفتم، تو علی رو از وسط بردار، عراق رو همراه خودت کن، تو میشی خلیفه پیغمبر، بعد از تو هم برای طلحه بیعت گرفتم. میدونست اینا ریاست طلبه. این شد که جنگ جمل را افتاد. معاویه میدونست اینا بلند میشن با امیرالمومنین میجنگن، دشمن معاویه بود امیرالمومنین دیگه، گفت دشمن منو خود اینا بر میدارن از سر را. دروغی تو نامه نوشت، طلحه و زبیر رو کرد دشمن امیرالمومنین. بعد داره تو جنگ جمل، موقع نماز شد، گفتن کی نماز جماعت بخونه؟ پسر طلحه با پسر زبیر گفتن ما. آمدن شروع کردن دعوا کردن که کی نماز جماعت بخونه. طول کشید رفتن پیش عایشه، گفتن کی نماز جماعت، اینجوری شد دعوا شده سر نماز جماعت، چون کسی که با میسته جلو ظاهرا او مقدمه بر دیگرانه. عایشه گفت یه نماز رو این بخونه، یه نماز او بخونه، برای که مشکل برطرف بشه. آمدن گفتن، باز سر این که نماز اول رو کی بخونه دعوا بود. میگه وقت نماز گذشت، مردم گفتن بابا نماز جماعت فضیلتش رد شد، تا نزدیک های عصر طول کشید، نماز ظهر رو نخونده بودن، که دعوا بود کی نماز اول رو بخونه. دینه، این نفاق دیگه، ریاست طلبی، منیت، من و تفرد و بالامر و نهی علیهم، طرف میخواد خودش صاحب امر و نهی بشه بر دیگران. و کیفه یکون و تمکین فی الدین و انتشار الام فی المؤمنین، وقت اینجوری چجوری دین میشه پیاده بشه روی زمین، هر کی بخواد خودش ریاست طلبی کنه. امیرالمومنین فرمود حکومت بر شما به اندازه این یه لنگ کفش که وصله روی وصله خورده بود پیش من ارزش نداره، مگر اینکه حق مظلومی رو از ظالمی بگیرم. یعنی فکر نکنید برا من ارزش داره حکومت، این باید امام بشه، این باید رئیس بشه، کسی که ریاست براش ارزش نداره. للذین لا یریدون علوان فی الارض ولا فسادا، میگه آخرت برای کسانی که روی زمین برتری جویی ندارن بر دیگران، به خاطر همینی که یه نور واحدن. چرا لا نفرق و بین احد من رسوله، بین رسولان خدا اختلاف نیست، چون هیچ کدوم دنبال برتری طلبی نیستن. اما کفار چی میگن؟ فرعون چی گفت؟ گفت قد افلح الیوم من استعلا، امروز کسی رستگاری که بر دیگری برتری بجوه، تو قدرت، تو مال، تو پول، تو پست، هر کس هم میخواد خودش برتر بشه دیگه، لذا برادر به برادر رحم نمیکنه. چقدر شاهانی رو سراغ دارید بچه هاشون پدرها رو کشتن برای رسیدن به سلطنت. فرمود اگر اینا باقی میموندن، امتحان نمیشدن، مرتد نمیشدن، موقع حکومت که میرسید اینا چیکار میکردن؟ دست به شورش میزدن و جنگ ها واقع میشد. وصنع الفلک به اعیننا و وحینا، پس کشتی رو بساز با چشم های ما و به وحی ما. این چشم های ما یعنی چی؟ یعنی چی؟ کشتی رو بساز با چشمهای ما. بعضی مفسرین گفتن یعنی در پیش دیده ما، گفت به اعیوننا، به چشمهای ما. مگه در وصف امام عصر نمیگیم عین الله ناظره، چشم بینای خداوند؟ مؤمنین، مؤمنین خالص چشم بینای خداونده. گفت کشتی رو بساز همراه مؤمنین خالص که اینا چشم ما هستن. حالا یعنی چی چشم ما؟ تفسیر داره، نمیتونیم به حدیث برسیم. بعد امام صادق فرمود همین جوری از غیبت قائم ما، چرا که غیبتش طول میکشد تا آن که حق محض آشکار شود و ایمان کدر از ایمان صافی جدا شود، با به در رفتن کسانی که خبث طینت دارن از شیعیان از دین. اون شیعیانی که خبث طینت دارن از دین به در بشن، که نفاق در قلوب این هاست که وقتی پای خلافت بیاد وسط در عهد قائم، دیگه اون مؤمنین دنبال ریاست طلبی نباشن. اون 313 نفر که میگن اونها این صفتو دارن. فکر نکنید یاران امام زمان 313 نفرن فقط، نه، سپاهیانی داره حضرت، 24,000 نفر تحت فرماندهی سید الشهدا هستند، 40,000 نفر تحت فرماندهی امیرالمؤمنین هستند، چند هزار نفر. این 313 نفر کارگزاران حکومت مهدی هستند، فرمانداران هستند. اینا اون کسانی هستند که محض ایمان هستند، ایمان محض هستند. هرچی آقا بگه چشم، من چی میخوام، من چی میگم، این حرفا دیگه نیست. اینا تصفیه شدن، صاف صافن. فرمود غیبت اونقدر طول میکشه، گروه گروه از شیعیانی که خبث طینت دارن، نفاق تو دلشونه، از دین به در میشن. و ما الان اینو میبینیم. دقت کنید چند نفر مؤمن وجود داره الان. هر کسو میبینی، تازه اونایی که از امام زمان دم میزنن، اونایی که دم میزنن از امام زمان، تو کارشون میری میبینی مثل گندم پوسیده است، پوسته، مغز هیچی نداره. با دم زدن و شعار دادن که نیست، عمل میخوان از انسان. بعد امام، بعد مفضل ابن عمر میگه آقا دشمنای ما این آیه رو، آیه 55 سوره نور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض، وعده کرده خدا به مؤمنین که اونا رو در روی زمین جانشین کنه، میگن در مورد ابوبکر و عمر و عثمان و علی است. حضرت فرمود خدا اینا رو هیچ وقت هدایت نمیکنه، هدایت نکنه اینها رو. کی اون دینی که خدا میخواست در روی زمین در میان این امت منتشر شد؟ کجا اون اسلام پیاده شده؟ کی خوف از قلوب مردم بیرون رفته؟ کی شک از سینه ها به در شد؟ در زمان یه نفر از اینا، این از اون 4 نفر، حتی در عهد امیرالمؤمنین چقدر جنگ بود، با اینکه خدا وعده امنیت داده در حکومت امام زمان، میگه امنیت جوریه که زن شب به تنهایی پای پیاده با تمام زیورالاتش از شهری به شهر دیگه میره بدون اینکه کسی مزاحمش بشه. امنیت یعنی این، امنیت اجتماعی یعنی اینجوری. مع ارتداد المسلمین و الفتن التي كانت تسور في ايامهم والحروب والفتن التي كانت تشب بين الكفار وبينهم. حضرت فرمود چقدر از مسلمین به فتنه افتادن، به شک افتادن، کی داره راست میگه، کی داره دروغ میگه، آیا اینم که آمده راست میگه، اینم که دم میزنه به مؤمنم راست میگه، چقدر جنگ های بین خود مسلمین شد تو عهد اون خلفا، چقدر بین اونا و کفار جنگ شد، کجا این آیه پیاده شده؟ این آیه پیاده نشده که. بعد امام صادق این آیه رو تلاوت کرد در مورد طول کشیدن غیبت، فرمود اونقدر به کندی انجام میشه امر غیبت تا این آیه متحقق بشه. حتی از استی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا جاءهم نصرنا. آیه 110 سوره یوسف میگه اونقدر طول میکشه تا جایی که رسولان ناامید شدن، رسول ناامید شدن از آمدن فرج، و ظنوا انهم قد کذبوا و گمان کردن به آنان دروغ گفته شده است. جا در اون لحظه جاءهم نصرنا، یاری ما آمد. میدونید امت همیشه رسول به امت میگه صبر کنید، فرج میشه، فرج میاد، تحمل کنید، دلداری میده. میگه در امتهای پیشین اونقدر طول کشید تا جایی که خود رسول ناامید شدن. بعد در روایت داریم در ذیل این آیه و ظنوا انهم قد کذبوا، گمان کردن که به آنان دروغ گفته شده است. میگه اینا رسول هیچ وقت فکر نمی کنه که خدا بهش دروغ گفته، و ظنوا گمان کردن یعنی امت گمان کردن که پیامبر بهشون دروغ گفته. اینقدر طول کشید تا فرج بشه برای اونها، امت گمان کردن که پیامبر بهشون دروغ گفته و رسول دیگه ناامید می شدن که بابا پس کی فرج میاد. در آیه دیگه داریم حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، میگه تا جایی که خود رسول دیگه به زبان آمد و مؤمنین میگفتن متى نصر الله، پس کی میاد یاری خدا، پس کی میخوا بیا. میگه زمان غیبت اینجوری میشه، اونقدر طول میکشه که خود شیعه دیگه ناامید میشه، میگه پس کی میاد. اونجا میگه یه مرتبه میاد حضرت، اونجایی که ناامید میشن. حالا در روایت داریم میگه تو سختی ها، گره ها، اونجایی که درها همه به رود بسته شد، ناامید شدی منتظر فرج باش. تو کارهای شخصی دا یه گره ای افتاده باز نمیشه، هی تلاش میکنی تلاش میکنی، یه جایی میبینی دیگه نفایده نه، دیگه نمیشه کاری کرد، میگه اونجا منتظر فرج باش که یه مرتبه درها باز میشه برود، برای مؤمنین ها، نه برای هر کسی. این یه قاعده است تو این عالم. اونقدر طول میکشه تا طرف به ناامید، نزدیک مرز ناامیدی میرسه. میگه غیبت قائم ما هم اینقدر طول میکشه. یادم اون موقعی که آمریکا حمله کرده بود به عراق، نه این دفعه ها، یه دفعه قبل یه بار آمریکا لشکرکشی کرد به خلیج فارس و صدام از ایران کمک خواست و مال شاید 15 سال پیش باشه قضیه. قم یه سری علما دور هم نشسته بودن صحبت میکردن با هم، منم حالا گوش میکردم صحبتشونو، با هم دیگه صحبت خصوصی داشتن، نه اینکه سخنرانی باشه. یکیشون میگفت دیگه آقا میاد، اون یکی میگفت نه نگید اینا رو به مردم، میگفت نه آخه دیگه بس کی میخوا بیا آقا، دیگه الان وضع خیلی بحرانی شده، دیگه آقا باید بیاد. دیدیم که نیامد. همین جوری شیعه میگه الان میاد، الان میاد، به آقا نمیاد. برای چی؟ برای اینکه اونایی که شک تو دلشونه برن بیرون، برن بیرون، برن بیرون، اون خلص باقی بمونن. روایت دارم گفتم اونقدر لتقربلن نتقربلتن، امام صادق میگه جوری قربال میشید شما که صافی از کدرتون جدا بشه. میگه تو آخر الزمان یا طرف خوب خوبه یا بده بده، این وسط دیگه چیزی ندارین، میانه رو ندارین، یا مؤمن واقعا یا از دین به در شده. کسی که نماز نخونه، ربا بده، ربا بگیره، به ناموس مردم تجاوز بکنه، خب این حالا اسمش هم شیعه باشه، این شیعه نشد که، به اسم و شناسنامه که نگاه نمی کنه. خیلی روایت داریم میگه نگه داشتن ایمان در آخر الزمان از نگه داشتن آتش در کف دست سخت‌تره. بعد امام صادق فرمود چند تاتون میتونید آتش کف دستتون نگه دارید؟ میری تو خیابون مظاهر فساد، زنهایی که بیرون میان از خونه ها، مغازه‌های رنگ و رنگ، انواع و اقسام اختلاس ها و دزدی هایی که پا میده به طرف، کارهای نامشروعی که پا میده، در هیچ زمانی اینجوری نبوده، در هیچ عصری اینجوری نبوده. روایت داریم مؤمنین آخر از زمان از تمام مؤمنین بالاتره، کسانی که ایمانشون رو حفظ کنن. رسول الله فرمود یه نفر عمل یکی از اونا مطابق عمل 50 تا از شماست. به اصحابش فرمود، اونایی که اصحاب رسول الله هن، گفتن یا رسول الله ما خدمت شما شمشیر میزنیم، اصحاب شماییم. فرمود باشه، امتحانایی که برای اونا پیش میاد، برای شما پیش بیاد، از جا در میرید. امتحانهایی پیش میاد براشون، لذا مؤمنینشون خیلی عزیزن، خیلی عزیز الوجودن. قدر خودتو بدون، مفت خودتو با یه لبخند دختر نفروشی، موقع با یه پول و پله دنیا یه موقع خودتو نفروشی، یه پست و مقام پیش میاد ایمانت از دست ندی، یه امضای ناحق نکنی، قضاوت نابجا نکنی، دو دستی ایمانتو نگردو، که اگر از مؤمن از دنیا بری اون موقع میفهمی چه مقامی داری، تا دنیا معلوم نمیشه نمیفهمی. مؤمن آخر از زمان خیلی ارزش داره پیش خدا. بله. بعد فرمود اما عبد صالح، عبد صالح منظور حضرت خضر علیه السلام، خداوند عمر او را طولانی کرد. حضرت خضرم نمیدونم چقدر وقت داریم، تموم شده وقت؟ داستان حضرت خضر اول این حدیث رو بخونیم از روش حدیث تموم بشه، بعد اگر چون یک رو بیشتر وقت نداریم، اگه شد قضیه حضرت خضر رو میگیم چیه. خداوند عمر او را طولانی نکرد برای پیغمبری. حضرت خضر میدونید پیامبر نیست، و به خاطر کتابی که بر او نازل شود عمرش طولانی نشد، و به خاطر آوردن شریعت تازه‌ای نبود که شریعت انبیا پیشین رو نسخ کنه شریعت جدید بیاره، و برای امر امامت که مردم به او اقتدا کنن نبود، و به خاطر فریضه و واجبی از جانب خداوند نبود که عمرش طولانی شد. پس برای چی عمرش طولانی شد؟ بل ان الله تعالی، بلکه خداوند تبارک و تعالی در علم سابقش چون عمر قائم ما رو طولانی رقم زده بود در ایام غیبتش، و میدونست که مردم انکار میکنن، میگن اینقدر عمر طولانی نمیشه، کسی 1200 سال امام صادق کیه؟ حالا حضرت نیامده اینو فرمودن عمر طولانی، چون الان نزدیک 1100 خورده ای سال از غیبت حضرت میگذره. میدونست مردم انکار میکنن، لذا خداوند عمر حضرت خضر رو طولانی کرد برای اینکه استدلال کند برای مردم به عمر حضرت صاحب، چون خضر رو همه مسلمان ها قبول دارن علیه السلام، همه مسلمان ها حضرت خضر رو قبول دارن، به خاطر اینکه خداوند حجت استدلال دشمنای ما رو باطل کنه، که نگه نخیر ما تا حالا ندیده این کسی 1000 خورده ای سال عمر داشته باشه، نمیشه چنین چیزی، خداوند ایشون عمرش طولانی کرده به خاطر این. و یکون للناس علل لا یکون للناس علی الله حجه، که مردم حرفی نداشته باشن برای خدا برای گفتن. حالا داستان حضرت خضر، اول حضرت خضر چند سالشه، کی به دنیا آمده؟ حضرت خضر علیه السلام بعضی ها گفتن ایشون از اولاد خود حضرت آدم، بعضی گفتن نوه حضرت آدمه. در هر صورت اونی که بیشتر مورد استناده اینه که ایشون قبل از حضرت نوح بوده. حضرت نوح چند هزار ساله و حضرت موسی با ایشون ملاقات کرده، این تو قرآن آمده دیگه در سوره کهف که با حضرت خضر ملاقات کرده حضرت موسی، و در زمان ائمه ما هم میامد سر میزد تو مجالسی، میومد سوالاتی میپرسید، بعد وقتی میرفت امیرالمومنین میگفت برید ببینید این کجا میره، دنبالش میرفتن ناپدید میشد، گفتن این کی بود؟ میفرمود این برادرم خضر بود. خب زیادم داریم روایات در این زمینه، و الان حضرت خضر بنابر روایات در خدمت امام عصر، همنشین ایشونه، یعنی مصاحب ایشونه که در زمان غیبت دلتنگی نکنه حضرت، در روایت داریم. حالا پیامبر اکرم که معراج رفت، در معراج یه بوی خوشی شنید. اول یه نکته ای رو بگم تا یادم نرفته، حضرت خضر رو میشه ملاقات کرد، حتی طریقهایی هم گفتن برای ملاقات با ایشون، لکن یکی از نکات مهم اینه که اگر کسی ایشون رو ملاقات کنه نباید به دیگران بگه، بخواد هر جا بشینه تعریف کنه و فلان و اینها نباید باشه. این نکته رو بدونید. و روایت داریم هر جا اسم حضرت خضر رو آوردید بهش سلام کنید، بگید علیه السلام یا علیک السلام، چون اونجا حاضر میشه حضرت خضر. حالا میخواییم الان داستان تولد حضرت خضر رو بنابرای روایات بگیم. حضرت پیامبر اکرم وقتی معراج رفتن یه بوی خوشی شنیدن، گفتن جبرئیل این بوی خوش از کجا میاد؟ جبرئیل فرمود، عرض کرد یا فرمود پادشاهی بود، این حالا روایتش به این صورته که یه تک پسر داشت، این پسر موحد بود و دائما مشغول عبادت. یه روز وزیر وزرا به شاه گفتن این پسر تو چرا ازدواج نمی کنه؟ یه زنی برای این اختیار کن، این بچه دار بشه، نسل پادشاهی تو از بین نره. گفت حرف خوبی زدید. آمد به پسرش گفت، پسرش گفت من زن نمیخوام، و خلاصه یه دختری رو آوردن عقد این کردن. شب عروسی این جوان به دختر گفت به من نزدیک نشو، مزاحم من نشو، بذار من عبادت خودم رو کنم، و صبح اگر پدرم پرسید ازت بگو ما ازدواج کردیم. صبح شد و گفت بله ما ازدواج کردیم با هم. چند روز گذشت، زنها دیدن این علائمی از زن شدن در این نیست، آزمایش کردن این هنوز دختره. به شاه مطرح کردن، گفتن آره اینجوری که دختر هنوز، اینا ازدواج نکردن با هم. وزرا گفتن بابا اینا شاید چشم و گوش بستن، بلد نیستن. خب مثل امروز هم نبوده که قدیم یه زن اول به عقد این در بیار، یه زنی که مثلا شوهرش مرده یا طلاق گرفته که بلد باشه کارو، شاید این به خاطر نابلدیشه. آوردن یه زن رو به عقد ایشون در آوردن. دوباره شب شد، حضرت خضر گفت به من نزدیک نشو، بذار من عبادت خودمو کنم، صبح هم اگه پدرم پرسید بگو ما ازدواج کردیم. صبح شد به زنه گفتن چیه جریان، چی شد؟ گفت بابا این پسر تو که مرد نیست اصلا، این زن خواجه است. پادشاه خیلی غضبناک شد، دستور داد اتاقی که ایشون عبادت میکرد گفت سنگ چین کنید بره بالا، توی این اتاق محبوس بشه تا بمیره. اتاقی هم بود، منفذی به جایی نداشت، دری پنجرهی هیچی نداشت، در رو سنگچین کردن رفت بالا. یک شبان روز یا دو شبان روز گذشت، پادشاه دلش به رحم آمد، گفت دیوار رو خراب کنید، پسرم دلم میسوزه. دیوار رو خراب کردن، هیچ کی تو اتاق نیست، اتاقی که هیچ منفذی به هیچ جا نداره. و خیلی متعجب و حیران همینجوری موندن. گذشت مثلا یک سال یا دو سال گذشت، یک کشتی از کشور اینا رفت به مسافرت دریایی، میان آب متلاطم شد، کشتی شکست، دو نفر از اینا خودشون به ساحل یه جزیره رسوندن. تو اون جزیره دیدن که پسر پادشاه اینجا داره عبادت میکنه، رفتن جلو و خودشونو سلام علیک کردن و گفت دوست داری برگردید کشورتون شهرتون؟ گفتن بله، ولی چجوری؟ اینجا نه کشتی هست نه. گفت اگر امر مرا پوشیده بدارید و به پدرم چیزی نگید، شما رو میفرستم برید شهرتون. گفتن باشه. میگه اشاره ای کرد، یه ابر آمد پایین، گفت سوار بشید به روی ابر. بعد اشاره ای کرد، در چند ساعت ما رسیدیم به شهرمون، پیاده شدیم. یکی از اینا رفت سراغ پادشاه، گفت پادشاه چه نشسته ای که پسرتو پیدا کردی؟ چجوری داستانو گفت؟ فلانی هم با ما بود، اون دوستشو پادشاه فرستاد، اونو آوردن. گفت این راست میگه؟ گفت نه، چون خضر گفته بود پنهان کنید امر منو، نگید به کسی. گفت نه آقا، این داره دروغ میگه. اولیه ما خودمون دیدیم ایشونو، منتو از ما عهد گرفت به شما چیزی نگیم. گفت یه گروه تجسس بفرستید دنبالش، اینم اینجا تو زندان باشه تا این برگرده. گروه تجسس رفتن و گشتن تو جزیره، دیدن تیور عرض داره دیگه، هر جای زمین بخواد میره، گیر اون جزیره نیست که. رفتن و دست خالی برگشتن، اون بنده خدا رو هم آزاد کردن. به خاطر همین امر بلا بر اینا نازل شد. از میان این شهر اون دختری که امر خضر رو پوشاند و این شخصی که اینجا پوشاند، این دو نفر از این عذاب جان سالم به در بردن. بیرون شهر همدیگر رو دیدن، به عقد همدیگه در آمدن، رفتن به یه شهر دیگه، چون شهرشون ویران شده بود دیگه، ازدواج کردن، بچه دار شدن. دختر اینا تو کاخ شاه مشاطگر دختر شاه شده بود، آرایشگر دختر شاه شده بود. یه بار شانه از دستش افتاد، اومد برداره، گفت یا الله. دخترش گفت، شاه گفت الله کیه؟ گفت الله پروردگار منه، پروردگار تو، پروردگار آسمان و زمین. گفت بگو ببینم، مگه تو غیر از پدر من خدای قائلی؟ گفت بله، ما پدر تو هم یه بنده است. این رفت به پدرش گفت، پدرش اینو خواست، گفت بگو ببینم غیر از تو کسی دیگه این عقیده رو داره؟ گفت بله، پدر و مادرم، خانواده ما به این عقیده هستیم. شاه به اینا گفت باید از عقیده خودتون برگردید و منو به عنوان خدا بپذیرید و الا میکشم شما رو. اینا گفتن که ما از دین خودمون بر نمیگردیم، هر کار میکنی کن. دستور داد تو خونشون دیگه آب جوش یا روغن بار گذاشتن و اینا رو یکی یکی داخل این دیگ انداخت، خونه رو آتیش زد و خانه رو بر سر اینها خراب کرد، این موحدان و یک تاپرستان بیگناه رو. جبرئیل گفت یا رسول الله، این بوی خوش از خانه اون موحدان داره میاد تا ابد، تا ابد این بوی خوش در آسمان ها پخشه. و این پسر کی بود؟ حضرت خضر بود علیه السلام، که داستانی که در روایت آمده به این صورته. و عمر طولانی ایشون که اکثر انبیا با ایشون ملاقات داشته، با حضرت خضر و خیلی از اولیا هم ملاقات داشتن، مثل جناب محی الدین ابن عربی چندین بار میگه من با خضر علیه السلام ملاقات کردم، گفتگو کردم، حتی مطالبش هم نوشته که به من چیا گفت. سالکان الله، اونایی که مقاماتی رو طی میکنن معمولا با ایشون ملاقات میکنن، معمولا با حضرت خضر ملاقات میکنن، دستورالعملهایی میگیرن از ایشون، ذکر میده، از کاری میده به بعضی از سالکان، که حالا انشاءالله خداوند توفیق زیارتشون نصیب همه، حالا همه که میگیم دعای کنیم مستجاب بشه، توفیق زیارتشون انشاءالله نصیب همه اون کسانی که در مسیر الله قدم بر میدارن نصیب بفرماده انشاءالله. خب برقارم خاموش کنید، دست توسلی به دامان اهل بیت پیامبر، امشب بنا بعضی از روایات تولد امام باقر علیه السلام هم هست، اون تا با این همه مصیبت اگه برای آل الله شادی میمانه، با این همه مصیبت اگه برای اونا دیگه جشن میلاد میمانه، امام باقر بنا به روایات در سن 3 سالگی بودن که در کربلا حضور داشتن، جز اون بچه کوچولوهای کربلا بود، و سرایی بودن که در بدر بیابانها و شهرها بودن. لا
Yeah. Thank you.
سلام در امینه
جذبان ای میگم زنی دل
بازی نکم برن من که دور زیر سایه Yeah.